بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد اقسام ربا بود. گفتیم برای اینکه شبهاتی که مطرح میشه به خوبی پاسخ داده بشه، ما باید ادله ربا و اقسام ربا و نکاتی که در مورد اون وجود داره رو بررسی کنیم. یه مقداری در مورد ربای در قرض توضیح دادیم. گفتیم ربای در قرض یعنی این که در عقد قرض زیادت شرط بشود. لذا اگر زیادت در عقد قرض شرط نشود، این ربای در قرض محقق نمیشه. نکته دیگه که وجود داشت این بود که این زیادت به نفع قرض گیرنده اگر باشه، به نفع مقترض باشه، مشکلی نداره. اونجایی که به نحو مقرض و قرض دهنده باشه قطعا حرامه. در زیاده عینی در حکمیش اختلافه، در مقصود عقلاییش اختلافه. اونجایی هم که به نفع شخص اجنبی باشه اختلاف. اینا مباحثی بود که جلسه گذشته بررسی شد. در ادامه ما یه چند تا فائده ذکر میکنیم، حدود 6-7 تا فائده ذکر میکنیم. این فائده ها رو اگر خوب دقت کنید، بسیاری از شبهاتی که در زمان ما مطرح میشه و افراد نسبت به عملکرد بانک ها حرفای میزنن، اینا حل میشه براتون. بانک های ما قوانینی که رسمی باید اجرا کنن قوانینیه که از فیلتر شورای نگهبان میگذره و شورای نگهبان اسلامیت این قوانین و مشروعیت این قوانین رو تایید میکنه. حالا این که یک بانکی تخلف میکنه عمل نمیکنه، اون بحث دیگه یه صحبت سر اینه که نظام بانکداری بدون ربا تصویب شده، نظام بانکداری اسلامی تصویب شده و قوانینی رو مجلس طراحی کرده، به شورای نگهبان ارائه داده، ایراداتشون رو برطرف کردن و اینها به دولت ابلاغ شد. دولت هم به بانک مرکزی و بانک مرکزی به بانکای کشور ابلاغ کرده. حداقل ما خود اونها رو اطلاع داشتیم. اولین فائده‌ای که می‌خوایم بحث کنیم این است که یه ربایی در کشور ما و در کشورهای دیگه و از قدیم الایام در زمان جاهلیت قبل از اسلام هم رایج داشته که قدر متیقن از ادله ربا این ربا تا جایی که بعضی از علما گفتن ادله ربا فقط این ربا رو حرام میکنه، نه ربای در قرض یا ربای در معامله رو. گفتن اون ربایی که در اسلام حرام شد ربای معهود در اذهان مردم بوده. ببین لا تأکل الربا توضیح نداد ربا چیه، که به مردم گفت ربا نخورید. کدام ربا؟ اون ربایی که خودتون میشناسید. لذا بعضی ها گفتن که ادله ربا ناظر به این رباه که بهش میگن ربای جاهلی، ربای جاهلی. و رباهای دیگه که مطرح میشه بعدن رایج شد و اون ادله شامل نمیشود. اما ربای جاهلیت، ربای جاهلیت همین کاری که الان تو بازار انجام میدن. باید خوب دقت کنید. اگر خوب دقت کنید در ادامه، چون شبهاتش من نوشتم قشنگ براتون حل میشه. ربای در جاهلیت، شخصی به شما بدهکار است، حالا قرض گرفته، معامله کردید، پولشو به شما بدهکاره، بخشیشو به شما بدهکاره، اجاره بها به شما بدهکار است، به هر طریقی باشه شخصی به شما بدهکار است و قرار است که بدهیشو در این تاریخ معین پرداخت کند. مثلا شما باید پنجم برج اجاره خونه بدی، شما الان به صابخونه بدهکاری، امروز نهمه، صابخونه میگه اشکال نداره شما یک ماه دیگه بده، ولی به جای 1,000,000 1,200,000 تومان باید بدی. تمدید مهلت میکنه، به ازاش ثمن بیشتر میگیره، به ازای چی؟ تمدید مهلت. این میشه ربای چی؟ جاهلیت. در تعریف ربای جاهلیت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 6 صفحه 121 اینو میگه: ربل جاهلیتو. خیلی ها فکر کردن که ربای جاهلیت از اصطلاحات جدیده، با اینکه تو مبسوط اومده. ربل جاهلیتو کان یزیده فی الحق لیزیده فی الاجل. یعنی چی؟ میگه ربای جاهلیت عبارت از افسودن در حق، یعنی دین، طلب، بدهی، به ازای چی؟ در ازای افزودن چی؟ مهلت، زمان پرداخت. این ربای جاهلیت. ربای جاهلیت به اجماع علما حرامه، حتی کسانی که بعضی از رباها رو حلال میدونن، که حالا جلوتر ما بحث میکنیم انشالله، احدی ربای جاهلیت رو حلال نمیدونه. لذا مرحوم صاحب جواهر تو جلد 43 صفحه 120 میگه: لا خلاف ولا اشکال فی انه لا یجوز تأخیر ثمن المبی ولا شیء من الحقوق المالیه بزیادت فیها لانه ربا محرمون کتابن سنتن اجماعن. میگه هیچ اختلافی نیست، هیچ اشکالی نیست که اگر کسی بخواد در ثمن معامله یا در ثمن هر امر دیگری بخواد اضافه کنه تا اینکه مهلت به شما بده، این به اجماع حرامه. آیات قرآن این قسمو شامل میشود، روایات هم شامل میشود. چرا؟ چون این ربا ربایی است که مرسوم بوده از گذشته. اتفاقا بعضی ها میگن که اصلا ربایی که در زمان ما الان مرسومه که از طرف قرض میگیریم، روز اول بهش میگیم که اشکال نداره که 1,000,000 بهت میدم، 6 ماه بعد 1,500 برگرد، میگن این در زمان جاهلیت نبوده. در زمان جاهلیت افرادو گرفتار میکردن، بر ربا میگرفتن، میومدن قرض میگرفتن از طرف، بعد طرف بهشون قرض میداد، شرط زیادت هم نمیکرد، این که ربا نبود. میدونستن که این توانایی پرداخت نداره، روزی که توانایی پرداخت نشد مراجعه میکرد، بعد بهش میگونه خب اشکال نداره که شما به جای 1,000,000 2,000,000 پرداخت کن، یه سال دیگه بده. میگن این رایج بوده. لذا قدر متیقن از ادله ربا همین ربای جاهلیته. حالا یه مثال میزنیم که مثال امروزه هست، خوب دقت کنید بحثا رو میفهمید یا آقای سعیدی برای خودم دارم میگم. شما بینید از بانک قرض الحسنه، خوب دقت کنید، تسهیلات میگیرید، به شما میگه که این تسهیلات 24 ماهه هست. این تسهیلات چقدره؟ 24 ماه. قسط شما مثلا چقدره؟ ماهی 500,000 تومان. شما 24 ماه ماهی 500 تومان باید چیکار کنی؟ قسط بدی، که طبیعتاً وام شما چقدره؟ مثلا 12 تومان. بعد از یک ماه مراجعه میکنی به بانک، یا موقعی که سررسیده تموم شد، بانک برای اینکه برای شما جریمه تأخیر نبره به بانک مراجعه میکنی، میگه اگر میشه تسهیلات منو تغییر بده، به جای 24 ماه بکنش 36 ماه. بانک هم برمیگرده میگه اشکالی نداره که، فقط باید یه تومن اضافه تر بدی. یا میگن این حرامه. چرا؟ چون این یه تومن داره به ازای مهلت بهت میده، میگیر ازت، میگه 1000 تومان بیشتر بده، میگن حرامه، میشه ربا، گوش میده، میشه ربای در قرض. لذا در قانون بانکداری اسلامی، در قانون بانکداری بدون ربا، تبدیل تسهیلات، تمدید تسهیلات به ازای دریافت وجوه جایز نیست. یا شخص موسر داره باید ازش بگیرید و جریمه تأخیر هم ازش بگیرید، بحث میکنه. اگر هم موسر نداره، مطابق آیات قرآن باید بهش مهلت بدید، حتی حق جریمه تأخیر هم نداره. ما جریمه تأخیر جدا بحثش میکنیم. ما فعلا بحث ما چیه؟ تو فایده اول ربای جاهلیت. ربای جاهلیت این است که شخصی بدهکار میشه، شما به ازای مهلت دادن به این شخص ازش زیاده درخواست میکنید، این زیاده به ازای اون تمدید مهلته. حالا یه بار از این ور توضیح بدم، علمیش توضیح بدم. شخصی که قبول میکنه زیاده رو بده، الان حق تأخیر پیدا میکنه، درسته؟ شخصی که قبول میکنه که زیاده رو بده دیگه، شما میگی بدهی تو باید کی میدادی؟ پنجم برج میدادی. شما بهش میگی که اشکال نداره 100,000 تومان بیشتر بده، یه ما دیگه بده. اون بدهکار به اندازه یک ما الان حق پیدا میکند که تأخیر کند. این توضیح رو میدم برای اینکه بعدا میخوایم جریمه تأخیر اینا رو توضیح بدیم که اینا شرعیه، اینا حرام نیست، این همه قیداش همیناه. در جایی ربای جاهلیت محقق میشود، شخص به ازای پذیرش و پرداخت اون ثمن اضافه صاحب مهلت میشود. لذا در مواردی که صاحب مهلت نمیشود، مثل جریمه تأخیر که حالا بحث میکنیم، اونا ربا نیستن که، ربای جاهلیت نیستن که. این فایده اولی که در اینجا هست. خب بگو آیه متی. همون دیر کرده، الان خب همینه بحث کنیم. این فایده اول. فایده دوم، به همین مناسبت میخوایم در مورد جریمه تأخیر بحث کنیم. اجاره خونه رو جدا بحث میکنیم. یکی از فایده هایی که من نوشتم در اینجا همینه، بحث همین. یه نکتهی وجود داره که من جلسه قبلم توضیح دادم. جلسه قبل گفتم که وام به شرط زیادت حرامه، اما زیادت به شرط وام حرام نیست. توضیح میدیم دقیقا رو همین اجاره میخوام پیادش کنیم، که تو بنگاه ها که پیاده میکنن برای رهن خونه همینو میگن. حالا بحثش میکنم. به این مناسب میخوام جریمه تأخیر رو بحث کنیم. خب یه سوالی پیش میاد، شما گفتید ربای جاهلیت حرامه دیگه، پس چرا تو این بانکایی که هسته جریمه تأخیر یا همون دیرکرد دریافت میکنن؟ خب من الان نتونستم امروز که سررسید قسطم بود بریزم، بانک فردا از من اضافه میگیره، منو زندانی نمیکنه، اضافه ازم میگیره، پس داره به مهلت میده دیگه، پس فردا دوباره اضافه ازم میگیره، یه ماه دیگه ازم اضافه میگیره، دو ماه دیگه، یه سال داره ازم اضافه میگیره، من زندانی هم نکرده داره اضافه میگیره. خیلی معناش اینه که به من مهلت دادن دیگه. این میشه زیاده به ازای مهلت، مهلت در پرداخت. خب این همون ربای جاهلیت دیگه. پس چرا بانک های ما دارن بهش عمل میکنن و قانون کشور اینه که تا اینا جریمه تأخیر بگیرن؟ که جواب این شبه با این توضیحی که دادیم معلومه. اولا در جریمه تأخیر شخص رو صاحب مهلت نمیدونن، لذا دائما وظیفه بانک اختاره. این پیامک های اختار یه وجهش اینه، مصوبه خود بانک، خود مجلسه، دائما اختار میکنه. اگر پولتو وامتو واریز نکنی اقدام میشود، اقدام قانونی میشود، با ضامنین برخورد میشود. بانک در جریمه تأخیر به شخص مهلت تأخیر نمیدهد. خب پس چرا جریمه میگیره؟ این جریمه به خاطر چه؟ به خاطر تنبیه طرفه، به خاطر تعذیر طرفه که سنگ رو سنگ بند بشه. اگر بانک بخواد از شخص تنبیهش نکنه، خب درس عبرت برای بقیه نمیشه که. همه وام میگیرن قصهشونو نمیرزن، هر روزی که بالاخره شد میرن قصهشونو میرزن. خب بالاخره مصالح ثانوی که هست برای چرخوندن یه دم و دستگاه، یه قوانینی هم لازم داره که آدمیزاد کنترلش کنن دیگه. طرف آدم کش، خب باید اعدامش کنی دیگه. پس جریمه تأخیر اولا از مصادیق ربای جاهلیت نیست، چون این بانک، این صندوق برای شخص حق تأخیر قائل نیست، از باب تنبیهه. یه نکته. یه نکته دیگه ای وجود داره، اینه که میخوام با اصطلاحش آشنا بشید، جریمه تأخیر همون وجه التزامه. وجه التزام، وجه التزام یعنی چی؟ شخص موقعی که وام میگیره بهش میگن آقای فلانی قسطات پایانش فلان روزه، 36 ماه دیگه سررسید قسطات. اگر روزی که سررسید قسطاته قسطات رو بخوای به تأخیر بندازی و نیایی سر موعد تسویه حساب نکنی، ما انقدر جریمت میکنیم. اصلا شرط زیادت در وام نیست، خب تأخیر نکن جریمه هم نده. الان شرط زیادتی نشده که، وام بهت میدیم، دارم بهت میگم این وام رو بگیر برو نوش جانت، فلان روز که سر رسیدته باید بیاری که من امور مالیمو بچرخونم. منم برنامه ریزی های اقتصادی دارم، من میخوام به افراد دیگه وام بدم، من میخوام حقوق کارمندامو بدم. اگر تأخیر کنی اینقدر تنبیهت میکنیم، اینقدر جریمت میکنیم. او هم میپذیرد، میشه وجهی که پذیرفته شده است، جریمه ای که پذیرفته شده است. به این در اصطلاح میگن وجه التزام. رضا طبق البته بعضی از فقهای ما وجه التزام یا جریمه تأخیر رو به این کیفیت قبول ندارن، میگن مناسب اینه که در ضمن عقد دیگه ای باشه. کارون جلوتر اگه بشه بحث می‌کنم. الان مصوبه شورای نگهبان من براتون میخونم، سه تا شرط براش گذاشت. یک، جریمه تأخیر به صورت وجه التزام باشد، یعنی روز اول طرفو در میان بذاری، شرط زیادت نکنی، بگی که فلان روز بیار، ما کاری باید نداریم، نیاوردی تنبیهت میکنیم. نه راهی برای سود کردن بیشتر. به عبارتی اخذ جریمه موجب حق برای تأخیر نمیگردد. اگه موجب حق بشه میشه ربای جاهلیت، اگه شرط زیادت بشه میشه ربای در قرض. دوم، اخذ وجه التزام در قرارداد و به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد. البته چون خیلی از مراجع اشکال داشتن که این در ضمن عقد قرض بشه، شاید شبهه ربا پیش بیاد و زیادت بشه، گفتن خارج عقد قیدش کنن، بگن آقا وامی که بهت دادیم تمام، قرار دادم تمام، یه برگه دیگه روبرود میذارم میگه این برگه رو امضا کن، در صورت تخلف جریمت میکنیم. لذا بعدن اصلاحیه شورای نگهبان اومد که این در ضمن عقد قرض نباشه، خارج عقد قرض باشه. بچه التزام. حالا یه نکته جالب، مصوبه شورای نگهبان اینه که بانک ها حق ندارن بچه التزام برای خودشون بردارن، برای اینکه راهی باز نشه. بانک ها اینجوری کنن، بگن که خب مردم که الان دستشون خالیه، اقتصاد که خیلی خرابه، ما به اینا وام هم که بدیم توانایی پرداخت ندارن، مجبوریم جریمشون بکنیم. برای اینکه این راه بسته بشه که بانک به انگیزه سود بیشتر وام نده و جریمه تأخیر رو بگیره، پولای جریمه تأخیر باید واریز بشه به حساب ویژه جرائم. مجلس برای این حساب ویژه جرائم موارد مصرفی مشخص کرده، آزاد کردن زندانیانی که جرایم غیر عمد دارن. احسنت، ما به تفاوت، یا اعدامی هایی که ما به تفاوت چه میدن، مواردش کاملا مشخص کرده. سومی رو بگم یه توضیح بدم. سوم اینه که مشتری یعنی وامگیرنده در ابتدای قرارداد نسبت به این وجه التزام آگاه باشه و رضایت داشته باشه. قشنگ بهش توضیح میدیم. الان شما به طرف برمیگردی میگه آقا شما میگه ماشینتو به من اجاره میدی، شما میگه بله بفهم، فقط یه نکته، تا ساعت 7 غروب ماشین منو بیار، اگه نیاری من 7 غروب باید برم کار دارم، هرچی اسنپ تو شهر بگیرم پولاشو باید بدی خودت، هم جریمه دیگه. دارم بهت میگم برو 7 بیا دیگه، دیرتر اومدی باید تمام اسنپایی که من میگم میشم جای همینه دیگه. حالا من یه نکته خواستم بگم، اگه شما کاملا بدونید طرف وقتی حرف میزنه قشنگ براش توضیح میدید، میگید آقا ببین شما میگی این جریمه تاخیرا، این دیر کردایی که امروز دارن میگن این زیادته، خب شما بخیر راحت بشه، کی گفته هر زیادتی حرامه؟ زیادتی که در عقد قرض شرط بشه حرامه. شرط بشه معناش اینه که وام بهت میدم، چه دیر کردی چه دیر نکردی باید این سودو بدی. اونجا اینو نمیگه که، پس اولا شرط زیادت نشده، ثانیا زیادتش زیادت لزومی نیست، خودته، خودت تأخیر نکن. خب تر اینجا چند تا شبهه پیش میاد. آیه متی بگو سوالت، هر چه سوالت، اینجا چند تا شبهه پیش میاد. کلیه دیگه، ما چون رویه حکومت بوده گفتم همه جا همینه. مثل این که الان شما به من میگه آقا به من قرض میدی، میگم بله، من خودم همین اتفاق برام افتاد، طرف اومد در خونه ما خیلی سال پیش گفت 200,000 تومان قرض میخوام، مثلا سال 80 خورده، من بهش گفت 200,000 تومان، من بهش گفتم من پول ندارم، 200 تومان پول گذاشتم لای قرآن اجاره خونه میخوام بدم، تا کی میتونی بدی؟ یه هفته دیگه میدم، شهریه دانشگاه خانمو میخوام بریزم بهت میدم، برنج دارم بفروشم. یه هفته شده الان 17 سال 20 سال پول ما رو نداده. خب اونجا میتونستم بگم که اشکال نداره که من به شما اینو میدم، یه هفته دیگه باید برگردونی، اگر از یک هفته بیشتر تأخیر کردی و پول منو نیاوردی باید دو برابر شما هم بدی. این شرط زیادت به خاطر قرض نیست، این زیادت به خاطر تخلف وعده، به خاطر جریمه، به خاطر تأخیره. اگه باشه بازم نیسته، ربا نیست، شاید مشکل دیگه جهت دیگه درست کنیم، ولی ربا نیست. ما الان داریم این مورد ربا نیست. به خاطر همین جریمه، به خاطر همین که میزان جریمه رو به حسب تورم بانک مرکزی هر سال به بانک‌ها اعلام میکنه، تورم میسنجه و اون جریمه چون جنبه تأدیبی داره یه میزانی رو مشخص میکنن که طرف احساس کنه که چیه. حالا اینکه شما داری میگی نوعی دیده میشه، افراد پوسکولفتی هم هستن، خب بازار دستشونه، 5 میلیارد وام گرفته، مثلا فرض کنیم که این روزی 1 میلیون هم جریمش میشه، ولی داره کاری رو راه انداخته که اینو داره جبرانش میکنه، درست؟ اشکال نداره، خب حاضر جریمه بیشتر بده، خب بده، مشکلی پیش نمیاد. بازم من میگم اگر دقیق آدم واقعا وقتی نگاه میکنه به کتابای فقهی میبینه که چقدر این فقها دقیق بحث کردن، میگه شرط و زیادت فی عقد القرض، الان شرط و زیادت فی عقد القرض نیست، پس جریمه تأخیر یا وجه التزام خارج از قرارداد عقد، سببش هم قرض نیست، سببش تخلف هست. یه چند نکته بگم تمام. به خودش مربوطه دیگه. حالا الان چند سال دنبال این هستن که در بانک‌ها یه طلبه بذارن و وقتی شخص میاد بهش توضیح بده این قرارداد مضاربه است، یعنی چه مساوات هست، یعنی چه. ولی غالبا بانک‌ها به طرف میگن که شما اگر از اون تاریخی که سر رسید تأخیر بکنه جریمت میکنیم.
مثلا این مسئله رو یه دونه بند کنه شاید بهتر از این باشه.
اشکال ما داریم همون 500 تا که شما میگیره. من دیروز بانک سایت مجلس رو زیر رو کردم با سایت شورای نگهبان که یه دونه چیز در آوردم که برای شما روون باشه اتفاقا. اون کارا باید انجام بشه دیگه، این کارا باید انجام بشه. یه شخصی مثل مرحوم سید عباس موسویان رفت اقتصاد اسلامی خوند، فقه اصولش هم قوی بود، وقتی ورود کرد خیلی از مسائل بانکداری رو اصلاح کرد. یکی از مباحثی که مجلس درگیرش بود نمیتونست از حلش کنه همین جریمه تاخیر بود. برید نگاه کنید چند تا مقاله برای جریمه تاخیر نوشته. اینو بگم تمام. آره. بنده خدا کرونا گرفت فوت کرد. اینجا چند تا سوال پیش میاد. آقا جریمه تاخیر اون بنده خدایی که نداره چی؟ برشکست شد. مؤثره نداره. مصوبه شورای نگهبان چیه؟ اینه مطابق قوانین بانکی وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است. متخلف مؤثرین و ورشکستگان معاف از پرداخت هر نوع جریمه هستند. اما بانک عمل نمی کنه. ما راهکارو بلد نیستیم. وام گرفتم از بانک، میتونم برم دادگاه درخواست چی بدم آقای ثانی؟ اعصار بدم. درخواست احسار و وکیلم بره بذاره رو پرونده، بانک جریمه تاخیر نمیتونه از من بگیره. خب قانون درسته. دوم، سود ادامه قرارداد. سود ادامه قرارداد میشه همین ربای چه دیگه، میشه همین تمدید قرارداد. میگه قرارداد تو از امروز تمام است، از امروز به بعد با جریمه بدی. مضاربه که بحث ما خارجه فلان که قرضیم. خب نه ما فلان قرضیم، مضاربه یه نوعی برای فرار ربا، اونو بحث ما. ما فلان قرض عنوان دیگه نداشته باشه. سود ادامه قرارداد درست نیست. تصریح کرده مطابق قوانین بانکی بعد از سررسید قرارداد گرفتن مبلغی به عنوان سود مشروعیت ندارد. بانک میگه که از شما میخوای جریمه تاخیر بد نخوره، برو دو مرتبه وامتو تمدید کن. وامت دو ساله بوده دیگه، میری تمدیدش کنی، میگه 2,000,000 واریز کن الان تمدید کنم برات. سود ادامه قرارداد. 4، گرفتن وجه التزام از ضامن بدون اطلاع. شورای نگهبان تصویب کرده باید اختار کنی، باید ضامن رو آگاه کنی تخلف شخص محرز بشه. شما نمیتونید، لذا دیدید که پشت سرم برات پیامک میاد. شخص باید آگاهش کنی پول داره، آلزایمر گرفته، یادش رفته قصتشو بریزه، باید اونو آگاه کنی. یعنی وظیفه بانکه بدون آگاهی گرفتن جریمه تأخیر قانونی نیست، چون جریمه تأخیر متفرع بر احراز تخلف شخصه. شخصی که آگاه نیست معلوم نیست تخلف کرده یا تخلف نکرده. من آدمی رو میشناختم زمان آقای خاتمی وام تراکتور گرفت، یه تراکتور خریده بود، بعد این بنده خدا تصادف کرده بود، کلن افتاده بود تو خونه، نداشت دیگه، دیگه افتاده تو خونه، هیچ کسی نمیشه، بچه‌هاش هم نمیشه. بعد از گذشت چندین سال اومدن، اون زمان که این بنده خدا وام گرفته بود 200,000,000 وام داشته بودن، آمد مثلا ادوات کشاورزی بخره، وام شده بود 1,000,000,000، ورثه همه مانده بودن. دقیقاً خود از خب از خود من سوال کرده بود، چون که بستگان مادری ما بود، بهش گفتم شما اطلاع نداشتید؟ گفت نه. گفتم پیامکی اختیاریه براتون نیومد؟ گفت نه. گفت اصلا بابای ما خط تلفن نداشت که، از اون موقع خطی نداشتیم پیرمرد تو روستا که. گفتم شما باید یه وکیل بگیرید، وکیل شما بره تو همین زمینه کار کنه که کسی به شما اختار نکرد. دقیقاً هنوز که هنوز منو میبینه تو مسجد روستای ما چای میریزه، من خدا قد کوتاه هستم چای میریزه، هر وقت منو میگه شیخ خدا حفظت کنه، میگه اصلا ما راحت کردیم 200,000,000 رفتیم دادیم تمام شد رفت، 1,000,000,000 میگه پول بده، 5 برابر وام میخواد ازش بگیره. خب وقت از اون طرف وکیلای بانکام زرنگن، وکیلای بانکام یعنی اسناد سوری میسازن، میگن نه 6 دفعه ما اینو اختارش کردیم. البته افرادم در مقابل زرنگم برای اینکه اختارا دستشون نرسه آدرسای جعلی میدن، اینا همه فایده شمینه خواب. خب نه، برای چی بانکان اصرار دارن که باید مشخصات شما بروز بشه؟ من شناسنامم و علی آباد عوض کردم، این شماره مسلسل شناسنامه من با اون شماره کناریش نمیدونم چی شد عوض شد، حالا اشتباه کردم هرچی، اومدم بانک ملت قم، یارو سیستم زد کجاها بالا نمیاره ببینم چیه، نگاه که یه پیام خطا داره، نگاه کجا فوتوکشنومه شناسنامه جدیدتونه بیارید. خودم برای چی؟ من خودم متوجه نشده بودم این شمارش عوض شده بود. یکی از علتهایی که این کارت ملی الان میاد و میخوان بروز کنن به خاطر همینه که جلوی این تخلفات گرفته بشه. من وام گرفتم، از کجا وام گرفتم؟ ارومیه. مثلا اهل ارومیه نیستم، وامو گرفتم یه آدرسم دادم خونه پیرزن بیچاره، 100 تا اختیاریه رفته خونه پیرزنه، روزی هم که دادگاه بخواد منو پیگیری کنه، منو بگیره ببره، بعد گذشت 50 سالم باشه، من موظفم همون 200 میلیون وامو بدم. میدونی چرا؟ چون عدم پرداخت وام و این که از فردا میخوایم جریمت کنیم به اطلاع من رسانده نشده است. خب آقا روز اول تو قرارداد امضا کردی که جریمت میکنیم، میگه والا من بعد اون ماجرا زنم مرد، کرونا گرفت، پسرم تصادف که قطع نخواه شد، تو دهت من اصلا زندگیم اصلا حافظه برا من دیگه نمانده بود، که قشنگ از جریمه تأخیر فرار میکنن تا برسیم انشالله فایده سوم، چهارم، پنجم، ششم و هاکذا، و الحمدلله رب العالمین.